برای موهای شما.
ساعت 16 اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش. همچنان با بخش دوم برنامه ها با شما هستیم.
تو قلب این زمین تشنه یه چشمه بیتابه که مثل نور مثل عشق سپیده مهتابه. تو قلب این کبیر خسته یه باغ بی پاییزه که بر لب شکوفه هاش ترانه ها لبریزه که بر لب شکوفه هاش ترانه ها لبریزه. من و تو چشمه سپیده، من و تو باغی که قد کشیده، من و تو با هم به روزگارا برای ایران، برای ایران، من و تو با هم برای هم، صدای هم آشنای هم، به شور و شوق یکی شدن ترانه خوان وفای هم. من و تو با هم برای هم، صدای هم آشنای هم، به شور و شوق یکی شدن ترانه خوان وفای هم. من و تو با هم برای ایران.
سپاسگزاریم که همراه با برنامه های رادیو ورزش هستید. دوستان از فوتبال چه خبر رو دعوت میکنیم شنونده یه برنامه خودشون باشن.
از فوتبال چه خبر؟
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان محترم رادیو ورزش سلام، عصر شما بخیر. با برنامه امروز از فوتبال چه خبر، امروز شنبه اولین روز هفته 11 بهمن ما با شما هستیم تا حوالی ساعت 7:05 عصر. آرزو میکنم سلامت و تندرست باشید و فرصت داشته باشید تا پایین برنامه را همراهی کنید. در اولین روز هفته هستیم. خب روزهای ابتدای هفته معمولا فوتبال اروپا روزهای شلوغ و پرترافیکی رو سپری میکنه. در فوتبال داخلی ما هم خب یه مقدار رقابت ها فشرده تر شده. ما فردا آغاز هفته 19 رقابت های لیگ برتر رو خواهیم داشت، به مدت 3 روز برگزار میشه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه، و البته رقابت هفته 18 هم که پنج شنبه یعنی دیروز نه پریروز به اتمام رسید. در مورد همین دو هفته میتونید صحبت بکنید، هم هفته 18 هم رو اگر نقطه نظری دارید برای ما بیان بکنید، همین که اگر در مورد هفته 19 هم دوست دارید در مورد تیم محبوبتون صحبت بکنید، پیشبینی بفرمایید، سوالی دارید، هفته 19 هم رو برنامه شده خدمتتون میگیم و انشاءالله بتونیم تا پایین برنامه از آخرین اخبار اطلاعات فوتبال داخلی و خارجی شما رو مطلع کنیم.
خاطراتی که هیچگاه کهنه نمی‌شوند.
توی دروازه، توی دروازه، گل مساوی تیم ملی فوتبال ایران به وسیله ایرج دانایی پاس به دروازه افتاده میشه. رادیو
رادیو ورزش، یادمان روزهای تاریخی،
رولینو به پله،
پیروزی های بزرگ،
دریچه فرصت برای سیلی، یه ضربه تکی گل
و امروز فوتبال ما،
فرصت برای تیم ایران، بزن و گل دوبو.
هر روز ساعت 16 رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
اگر موافق باشین ابتدای نگاهی خیلی گذرا به نتایج هفته 18 هم داشته باشیم. رقابت‌های هفته 18 هم از روز سه‌شنبه گذشته هفتم بهمن ماه طی 3 روز برگزار شد. آلومینیوم عراق 1-0 مقابل تراکتور شد با گل لحظات پایانی راجلوشیا مهاجم آلبانی، هافبک مهاجم آلبانی. استقلال 1-0 با گل مدافع خودش سامان فلاح در شهید نصیری یزد استقلال خوزستان رو برد. این تو بازی سه‌شنبه برگزار شد، اما چهارشنبه هم 5 بازی انجام شد. مس و زباهن در رفسنجان بدون گل مساوی، تنها بازی بدون گل هفته بود. پیکان در ورزشگاه پاس قوامی 1-0 مغلوب شمس‌آذر قزوین شد. فجر شهید سپاسی 2-1 خیبر رو برد. فولاد در یک بازی پرگل و پرگلترین بازی هفته، یه بازی تقریبا شاید عجیب و غریب، به لحاظ نتیجه 3-1 پرسپولیس رو شکست داد. سپاهان هم در نبرد برای صدرنشینی در اصفهان در مقابل گلگهر 1-1 متوقف شد. آخرین بازی هفته هم پنجشنبه 9 بهمن ماه، یعنی دیروز نه پیروز، برگزار شد و ملوان 1-0 چادر ملو رو شکست داد. اما هفته 19 مارس که از فردا آغاز میشه، نمیدونم میتونیم بریم آقای عبدالرشید بور آیتم هفته 18 رو بشنویم، بعد من برنامه هفته 19 رو بگم، چون نتیجه هفته 18 رو گفتیم. یه نگاهی هم داشته باشیم اجمالی به هفته 18 همه رقابت لیگ برتر، بعد برمیگردیم هفته 19 رو هم مرور خواهیم کرد.
تیتی ها سردنشین لیگ برتر تا پایان هفته 18 هم هستن، چون در تقابل با آلومینیوم عراق فرصت رو قطع شمردن و پیروزی مهمی رو به دست آوردن.
حسین زاده کوتاه، این ضربه و گل توی دروازه، چه دقیقه ای رگیلوشیا با پای چپ توپ رو در دروازه قرار داد. بعد موقعی گل خورد تیم آلومینیوم، بعد چه موقعی گل زدن تراکتوری ها.
استقلال تیم دوم جدوله، ولی اگه هفته پایانی لیگ به همین منوال باشه، استقلالی ها به خاطر پیروزی در بازی رو در رو با تراکتور قهرمان خواهند بود.
سوت پایان بازی هم به استقلال در میده، برتری 1-0 استقلال در مسافه با استقلال خوزستان با تکلی که به ثمر رسون سامان فلاح در 54مین دقیقه. استقلال تهران 1 استقلال خوزستان 0.
جدار بزرگ هفته در اصفهان برنده نداشت. گلگهر در زمین سپاهان جلو افتاده بود.
ضربه بلند فرزین، یه ضربه سر تیکدری، موقعیت خطرناک روی دروازه سپاهان. مهدی تیکدری، یه پاس کاتبک فرصت و دروازه‌ای که باز میشه. گلگهر دروازه سپاهان رو باز میکنه تا حساب کار 1-0 به نفع گلگهر سیرجان بشه.
و اصفهانی ها که محمد مهدی محبی رو هم از امارات برگردانده بودن، به سختی به گل مساوی رسیدن.
احسان هایصفی موقعیت برای ارسال داره، خود احسان هایصفی ارسال بلند، فرصت برای سپاهان و حالا گل مساوی رو میزنه. کاوه رضاییه که دروازه رو باز میکنه. 1-1 مساوی.
فجر شهید سپاسی شیراز نبرد پدیده های لیگ رو از خیبر برد. خرم آبادی ها جلو افتاده بودن،
با پای راست ارسال خواهد کرد، بازیکن بلند قامت خیبر هم اومدن به روی دروازه، موقعیت برای خیبر و توپ درون دروازه قرار گرفت. ببینیم نظر داور چه خواهد بود. گل قبول شده، گل برای خیبر خرم آباد روی ارسالی که اسماعیل بابایی انجام داد و دروازه که باز شد.
اما یه گل به خودی خیبر رو 2 امتیاز عقب انداخت.
به روی دروازه، فرصت برای فجری ها و سید مهران و توی دروازه، توی دروازه، گل برای فجر شهید سپاسی. سید مهران موسوی زد و مدافع خیبر به اشتباه دروازه خودشون رو باز میکنه.
سجاد آشوری در اولین بازیش برای فجر همون 1 امتیاز رو هم از دست مهدی رحمتی در آورد.
مسعود ریگی، حالا بابایی از اون استارتای تند و سریع خودش بزنه دیدنی خواهد بود. حرکت او درون محوطه جریمه، پیمان بابایی با گامای بلند و سریع، خود بابایی و توپی که درون دروازه قرار میگیره، گل دوم برای فجری ها. به نظر میاد که سجاد آشوری گلزنی کرد.
مصر هفته به هفته به سقوط نزدیکتر میشه. مشتبه جعبالی و قاسم حدادی فرد دو بازیکن خلاق سالهای قبل لیگ برتر، مصر و زوبان رو در پایین جدول نگه داشتن.
یه فرصت و نه، این توپ هم راهی به چارچوب دروازه نداره تا بازی با تساوی بدون گل دیگه بگیم شاید تموم بشه.
فولاد که وضعیت وخیمی داشت بهترین برد فصلش رو رقم زد و با ترکیب جوانان و پرسپولیسی های پیشین یه برد عالی رو کسب کرد.
عرض کردم از ابتدای یوسف مزرعه فوق‌العاده از حرکات تکنیکی خودش باید مراقب می بودن مدافعان پرسپولیس. به هم ریخت اونجا پورعلی گنجی، کنانی زادگان با ضربه زمینی با روی پای راست دقیق توپ رو به گوشه دروازه فرستاد و سومین گل هم برای فولاد به دست اومد.
قرمزان فقط یه امتیاز با صد فاصله دارن، اما خوب میدونن که این تیم برای قهرمانی خیلی کار داره. شمس‌آذر در هفته 18 هم دومین پیروزی فصل رو به دست آورد و خودشو بالاتر کشید. تیم متخصص تساوی‌ها خیکان رو شکست داد. مروان هم چادرملو رو در انزلی برد و به رده هفتم رسید. به یک امتیازی چادرملو که همچنان نتیجه نمیگیره.
وصل میشه. زره سر زده میشه. فرصت برای ملوانیا و توی دروازه. گل برای ملوان به ثمر میرسه. گل قشنگی که ملوانی ها روی همکاری عالی به ثمر رسوندن. حرکت فوق‌العاده شاگردان مازیار زاره. فرهان جعفری حساب کارو 1-0 میکنه برای ملوانی ها.
خب اینم از یه مرور اجمالی نسبت به حالا نتایجی که من گفتم نسبت به هفته 18 هم بود. اما هفته 19 هم از فردا شروع میشه. سه تا بازی ساعت 3 بعد از ظهر. شمس‌آذر در قزوین میزبان مس هست. استقلال خوزستان به مصاف آلومینیوم عراق میره بعد از شکستی که استقلالی های خوزستان داشتن در مقابل تیم فوتبال استقلال تهران. این بازی در ورشگاه شهدای فولاد در اهواز برگزار خواهد شد. تراکتور و سپاهان هم یکی از جذاب‌ترین بازی هفته میتونه باشه بلا شک. پیکان از استقلال در ورشگاه پاس قوامی پذیرایی میکنه. این بازی ساعت 17 فردا برگزار میشه. پس فردا دوشنبه 13 بهمن ماه دو تا بازی داریم. ساعت 15 زوباهن در اصفهان میزبان فجر شهید سپاسیه. به نوعی اولین حضور جلال امیدیان روی نیمکت تیم فوتبال فجر زوباهن در مقابل فجر خواهد بود. خیبر هم در خانه به مصاف فولاد میره. بازی ساعت 16 و پایان بخش هفته 19 هم دو بازی روز سه‌شنبه خواهد بود. گلگهر ملوان در سیجان ساعت 15 و آخرین بازی هم پرسپولیس و چادرملو به مصاف هم میرن و این بازی هم در ورزشگاه پاس قوامین برگزار خواهد شد. حالا که صحبت از پرسپولیس شد میتونیم بریم یه مقدمه‌ای در خصوص پرسپولیس بشنویم. برمیگردیم با خبرهای این باشگاه در خدمت شما خواهیم.
دومین شکست با اسمار پرسپولیس رو در وضعیت سخت قرار داده.
ساعتش نگاه کن آقای حیدری و سوت پایان رو اینجا به صدا در میاره و پرسپولیس همونگونه که عرض کردم در اولین گام در شیراز در شکاه پاس شیراز 2-1 مغلوب تیم فجر سپاسی میشه.
بعد از باخت به فجر بازی پیروزمندانه در زمین برفی تهران مقابل سپاهان دوباره سرخا رو پر از امید کرد
و اینجا سوت پایان رو به صدا در میاره و پرسپولیس موفق میشه که 2-1 سپاهان رو شکست بده.
ولی باخت بعد از دقیقه 90 به فولاد پرانگیزه اردوی پرسپولیس رو مضطرب کرده که با یه لغزش دیگه شانس قهرمانی کم رنگ تر بشه
و سوت پایان بازی و برتری 3-1 فولاد خوزستان برابر پرسپولیس تهران در هفته 18 لیگ برتر فوتبال ایران.
چادرملو هم پس از دور رفت شگفت انگیز سه بازی که پیروز نشده و دور برگشت حتی یه گل نزده و لبریز از انگیزه است تا مقابل پرسپولیس به ناکامی‌هاش پایان بده.
همه نگاه‌ها به داور بازی باید باشه و در این لحظه با صدای سوت خودش اعلام می‌کنه که ملوانی‌ها سه امتیاز حساس بازی رو به دست میارن. ملوان 1، چادرملوی اردکان 0.
پرسپولیس هنوز از نظر تعداد بازیکن مؤثر احساس خلأ می‌کنه و تعویض‌هاش در بازی با فولاد نفرات جوانی بودند که شاید امکان افزودن بر توان تیمی که در رقابت در سر قهرمانی هست رو نداشته باشند.
علی‌حسین محمودی بازیکن جوان پرسپولیسی حالا نیمه اولم اشاره کردم بعد از این که به جای امید علی‌شب مصدوم به بازی اومد فوق‌العاده کار کرده. پرسپولیس تعویض دیگر رو انجام داد. محمد امین کاظمی رو از ترکیب بیرون آورد. عثمان بیرا و محمد حسین صادقی یکی دیگر از جوانان خودش رو به ترکیب اضافه کرد.
روز سه‌شنبه پرسپولیس باید از پس چادرملو بر بیاد که دور رفت دو امتیاز از چنگ قرمزها در آورد.
سوت پایان بازی توسط سید رضا مهدوی و تساوی بدون گل چادرملو و
پرسپولیس در هفته چهارم رقابت لیگ برتر کشورمون، چادر ملو اردکان 3 پرسپولیس 3. پایان بازی
در صورتی که پرسپولیس نتیجه مورد نظر رو در برابر اردکانیا به دست بیاره، اون وقت باید در انزلی ملوان رو هم ببره تا امیدوارانه در یک سوم پایانی بازی ها به دنبال دهمین قهرمانی در لیگ برتر باشه.
با این مقدمه میریم سراغ خبرنگار محترم باشگاه پرسپولیس سپهر خرمی که روی خط برنامه هستن. آقای خرمی سلام، عصر شما بخیر.
آقای ابوفاضلی عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، عصر شما هم بخیر، در خدمتتون
هستم. آقا چه خبر بعد از شکست پرسپولیس مقابل فولاد؟ شرایط این تیم چگونه هست و در چه شرایطی آماده میشن برای بازی مقابل چادرملو؟
خب همونطور که شما اشاره کردید پرسپولیس شکست خورد مقابل فولاد و سه بازی ابتدایی نیم فصل دوم پرسپولیس دو شکست و یک برد داشته، ولی اون انسجام فکری برای اینکه پرسپولیس دوباره به مسیر درست برگرده از طرف آقای عثمان و همینطور حمایتی که از طرف هیئت مدیره و مدیر عامل باشگاه داشتن داره به درستی پی میشه، چون بازی با چادرملو خب بازی خیلی حساسیه، جزء تیمای بالانشین هست و اگر پرسپولیس میخواد در کورس قهرمانی بمونه، چون هنوز یک امتیاز فاصله است دیگه، تازه اگر استیناف امتیاز اون دو امتیاز استقلال و تراکتور رو تایید کنه میشه همچنان پرسپولیس رو به عنوان مدعی قهرمانی بدونیم. برای بازی با چادرملو همچنان محمد عمری نیستش بابت مصدومیت و جراحی که بین نیم فصل انجام داد و امید عالیشا هم هنوز به صورت رسمی اعلام نشده مدت زمان دوری ایشون که کاپیتان پرسپولیس هم هستن، ولی من فکر میکنم حداقل دو هفته عالیشا رو پرسپولیس نداشته باشه و حالا یک مقدار باید مدیریت بکنن که دیگه پرسپولیس مصدوم نره، چون این مدت پرسپولیس زیاد مصدوم داشت. وضعیت بی فرما هم هنوز آقای ابوفاضلی مشخص نیست که به بازی با چادرملو میرسه.
مگه مصونیتش معلومه چه مدل مصونیت؟
اصلا مصونیتش خیلی عجیبه و این نمیدونم اصلا یهو چی شد بیفاما که توی استقلال خوزستان من داشتم بررسی میکردم این بازیکن کلا یک بار مصون شده بود و 7 روز نبود کلا، ولی الان از موقعی که اومده تو
هفت روز بوده کلا،
نه کلا 7 روز بابت مصونیت توی استقلال احواز
نه مزار کردم میگم کلا 7 روز بوده این طرف دیگه بازی نکرده.
آره از افعال معکوس استفاده شد، ولی خب الان خیلی اصلا سه هفته که اصلا نبوده کلا تو نیم فصل اولین بازیکن نداشتیم و دیگه حالا بعد ببینیم چطوری پیش میره. ولی سرگیف که خب اخراج شده بود بازی با سپاهان، بازی با فولاد نبود، این بازی در اختیار کادر فنی هست. اورونوف هم چیزی که پیگیری کردم میرسه به بازی با چادرملو. حالا این که آقای عثمان بخواد این بازیکنو به عنوان بازیکن ثابت در ترکیب قرار بده یا نه دیگه به صلاح دید خود ایشون برمیگرده.
عرض کنم خدمتت که پرسپولیس سه شنبه بازی داره، من فکر می‌کنم دوشنبه لیستشون اعلام بشه، درسته؟
دوشنبه لیست نه، حالا
لیست اون 20 نفر رو میگم، یعنی میخوام بگم
ولی معمولا حالا اونجوری اعلام نمی‌کنن.
نه
ولی باید اعلام شه دیگه، برای اردو بعد
تا روز دوشنبه طرفدار پرسپولیس گوش به زنگ باشن برای رسیدن برخی از مصدوم‌ها یا نه تکلیف مصدوم‌ها دیگه مشخصه. برای
ببینید عمری که قطعا نمیرسه، امید عالیشا هم قطعا نمیرسه، بی فوما رو فقط دو به شک خواهیم بود که اونم دوشنبه به قول شما مشخص میشه، ولی عمری عالیشا قطعا نیستن.
اندونگ پرسپولیسی میشه
جان؟
اندونگ پرسپولیسی میشه.
آها من فکر میکنم این حالا بخوایم
یه شایعه در شهر پیچیده است،
باشگاه پرسپولیس علاقه داشت، ولی با توجه به اینکه خب این مدل فصل کردن اندونگ و اینکه کلا این بازیکن نشون داده یه ذره میگن دنبال دردسر اصولن، یعنی یه ذره سخت راه میاد، من فکر نمی‌کنم الان توی بازه زمانی پرسپولیس بخواد با اندونگ صحبت بکنه، چون طبیعتاً به لحاظ منطقی هم بخوایم نگاه کنیم چالش برانگیز خواهد بود حالا هر تیمی توی ایران بخواد با این بازیکن قرارداد ببنده.
قرار هست که از سهمیه فیفاش پرسپولیس، چون یه جای خالی داره دیگه تا 20 تاش پر بشه. اون روزی که با هم صحبت کردیم 19 تا یا 20 تا هم 20 تا درسته دیگه.
آها درسته بله. احتمال اینکه بازیکن آزاد بگیرن هست، ولی خب میدونید. خب
ولی باید سرجوریه رو خارج کنن دیگه.
سرجوریه رو بله باید خارج کنن.
چون آقای حدیدی هم که آخرین سال نظر گفتش که هنوز بازیکن لیست ما هست و ظاهرا اون توافق انجام نشد که مثلا یه مبلغی بگیره و راضی به فسخ بشه.
بله و اینم باید مدیریت کنن زودتر فسخ کنن که سهمیه پرسپولیس سهمیه خارجیش نسوزه. بالاخره چون این بازیکن یه زمانی نبود بابت
مقداری باید بازی بکنه، حداقل باید رعایت کنه که بتونه اون سهمیه رو حفظ بکنن دیگه.
بله دقیقاً.
خبر دیگه؟
خبر دیگه آها، پرسپولیس ورزشگاه پاس قوامی
زمینه چیه گفتن؟ زمین رو دیدن؟ کجا دیدن؟ چی بوده؟
اینو جزئیاتش رو نگفتم، ولی امیدوارم بر اولین بار این موضوع به حقیقت بپیونده.
یعنی تو هیچ برومش به حقیقت نپیوسته؟
خب واقعا نداشتیم دیگه.
آخه یه نکته جالب ببین سپر جان، آقای حدادی مصاحبه کرده گفته که دوستان مثلا زمین را دیدیم، برنامه‌ریزی هم کردیم. بعد جالبه وقتی شما زمین رو ببینید موقعیت جغرافیایی زمین مشخصه دیگه. بعد ادامهش گفتن حالا ببینیم شرق بسازیم یا غرب. خدا پدرت رو، وقتی زمین رو دیدی زمین یا شرق یا غرب دیگه، دوتا زمین که ندیدی. یعنی این خودش یه تناقض عجیب و غریبیه.
البته آقای فوزی من یه نکته بگم، با تجربه اینکه پرسپولیس الان خصوصی شده و هیئت مدیره و مدیر عامل کاملا با مالک باشگاه در یک راستا هستن، به لحاظ فکر کنم عملیاتی این اتفاق بتونه رخ بده ها، ولی اینکه طبیعتا خب این نیازمند یک مدیریت بلند مدت هست. یعنی اگر ما بخوایم اینجوری نگاه کنیم، چون پرسپولیس حالا بجز دوره آقای درویش سه ماه یه بار مدیر عامل عوض میشد، اگر این اتفاق بخواد بیفته من مطمئنم این استادیوم ورزشگاه ساخته نمیشه، چون حالا با شناختی که ما خودمون داریم ما نمیتونیم مثلا فکر کنیم حالا 180 روز ورزشگاه بسازیم.
یه مدت هم گفته بودن که این ورزشگاهی هست که حالا فونداسیونش خورده تو مجموعه آزادی 40,000 نفری بانوان، که اون به سرانجام که نرسیدی چی؟ هم یه مدت بود استقلال مثلا دنبال اینکه اونجا رو بگیره، حالا پرسپولیس هم میگفتن، ولی من امروز تو خبرها خوندم که پرسپولیس آقای حدادی گفته ما به نتیجه رسیدیم که باید 60,000 نفری باشه. طبیعتا یا اونجا به دردشون نمیخوره که اونجا رو مثلا میگیرن توسعه بدن. خبر خاصی در مورد اون 40,000 نفری بانوان داری؟
نه من در این مورد اصلا خبری نبوده که یعنی بخوایم خبری داشته باشیم. اینم بگم ورزشگاه پاس قوامین به عنوان ورزشگاه میزبان پرسپولیس و چادر ملو خود باشگاه اعلام کرد که با توجه به اینکه خب بدون تماشاگر هست فعلا ورزشگاه سردار آزادگان قزوین منتفیه.
دیروز یه پریروز خبری خوندن شد تلاش استقلال برای خروج پرسپولیس از تهران، یعنی گفت آقا همین یه زمینه، یا شما برید مثلا اگه زحمتی نیست شما برید بیرون ما اینجا بازی بکنیم. ولی واقعا یه موزلی شده دیگه، الان نمیکشه این ورزشگاه. شما فکر کن فردا بازی پیکانه با استقلال، دو روز بعدش بازی پرسپولیس، همینجوری پشت سر هم بازیه دیگه.
یکم اونجا بازی برگزار میشه،
بله.
دیگه
بله هوادار اونجا بازی میکنه.
بله
تازه بله. شما تصور کن خود پیکان هم میزبانی داره، استقلال میزبانی داره، پرسپولیس میزبانی داره. فکر کنم هر یه روز در میون اونجا باید بازی برگزار
شه. دقیقاً دیگه شده نیست. حالا یه شوخی بکنم، شده مثل این مسابقات جام رمضان بود، یه ساعت یه بار بازی برگزار میکردن، الان لیگ برتر اونم دقیقاً به همون شکل شده.
آقا یه پیشنهاد من میدم، البته پیشنهاد جمعی اتاق فکر برنامه اصل چه خبر، اینجوری بگیم مبهم بگیم دیگه. آقا ورزشگاه 15,000 نفری ساری، زمین شاملش هم مناسبه، برم ببینن آقا تایید کننده ما رفته دیده، برید ببینید، نزدیک هم هست دیگه، اونجا هم که طرفدار زیاد دارن. حالا اگه بازی قرارشو با تماشاگر چی باشه میتونه دیگه، اون تصمیم دوستان زیصلاح هستش. جدی میگم، حالا این که میخوام برن یزد، اون که میخواد بره اون طرف، این برن برن یه سر بزنن، هم برای بچه مازندران و ساری خوبه، همین که آب و هوای هم عوض میکنن بالاخره دیگه. اینو جدی گفتم، حالا پیشنهاد بده شما که تو باشگاه با دوستان در ارتباطی، پیشنهاد بدید ورزشگاه شهدا ساری درست هستن آقا؟ بله آقای عبدالهاشمی که شهدا هستن.
آقای اومدم بگم آقای عبدالهاشمی پور تقلب رسون دیگه، خودتون
ندارید. اسمشو پرسیدم دیگه، حسن چون ساری زندگی میکنه میره و میاد، قشنگ اشراف داره، میگه زمین شمعش هم خوبه. حالا خواستین ما یه دوستانه هم میذاریم با بچه رادیو ورزش اونجا با هم بازی کنیم، بعد اگه اوکی بود شما پسندیدی ما میریم. حالا جدی میگم این ورزشگاه هستش واقعا ناشناخته آقای سپرخان، برن ببینن، حتما نباید تو تهران بازی بکنن که وقتی نیست دیگه، باید بگردن یه جای درستایی پیدا بکنن که بتونن شرایط رو مهیا کنن. امیدوارم اتفاق بیفته. بسیار خوب.
امیدوارم.
آقا آرش دهبندی رو که میشناسی؟
بله بله.
آرش دهبندی گزارشگر والیبال ماست. همه الان من پیام داد میگه ورزشگاه ساری عالیه. آقا جدی میگم بذارید تو برنامه‌تون برید ببینید اونجا رو.
چش.
متشکرم، خدا نگهدار.
ممنونم، خدا نگهدار.
خداحافظ.
فوتبال بهانه زندگی جذاب‌تر شده.
ایران 2-0 تکرار میکنم دوستان عزیز شنونده، 2-0 ایران.
شکوه یک ملت.
حالا پشت مدافع فولاد عزیزی توی دروازه، توی دروازه گل، گل برای ایران.
خط و مرزی ندارد اینجا، در ایران هم ما را به خود فرا میخواند.
ایرانی مهدی فارینی.
از فوتبال چه خبر؟ برنامه شنیدنی رادیو ورزش. هم نفس با شما موج ام ردیف 92 مگاهرتز هم پیام با شما 3306 هم صدا با شما 220-213-87 220-213-87
توی دروازه توی دروازه.
بریم سراغ پیامک‌های شما. آقا اسماعیل از گیلان به ما پیامک داره، گفته یک پرسپولیسی هستش ایشون، گفته پرسپولیس خیلی بد بازی میکنه، برخی از بازیکنان پرسپولیس در حد این تیم نیستن. جناب زمانی هم از مازندران از شهر ساری که همین راجعش صحبت میکردیم پیامک دادن، گفتن تیم امید چرا باید رها بشه و تا 6 ماه مونده به المپیک و بازیاش باید یه فکری بکنیم و بهتره که از همین الان فدراسیون در مورد تیم المپیک برای بازیای بعد تصمیم بگیره. دیگر شنونده محترمی گفته که آقای آحسن از اصفهان پیامک داده، حسین آقا گفته در حال حاضر صدرنشین لیگ سپانه یا تراکتور. خب تراکتور صدرنشین لیگ برتر فوتبال کشورمون هست. من فکر کنم جدولم نگفتم، حالا بله تراکتور اول، استقلال دوم، سپاهان، پرسپولیس، گلگهر هم سوم تا پنجم هستن، چهارم علو، ملوان ششم و هفتم و فجر شهید سپاسی هم در جایگاه هشتم قرار داره. جناب علی آقا هم از تهران گفتن علی جانوف پرسپولیسی میشی یا نه، که نه دیگه حاجی اکبر، علی جانوف پرسپولیسی نخواهد و پرسپولیسی‌ها به دنبال استفاده از یک سهمیه آزادشون به ویژه در خط هافک هستن، به دنبال یک هافک وسط دفاعی. آقای عثمان رو ببینیم که این هافک وسط رو میگیره یا نه. اما در 18مین دوره مسابقات جام ملت‌های فوتسال آسیا به سر می‌بریم این ایام، بازیایی که در دو ورزشگاه جاکارتا در اندونزی داره برگزار میشه، اسم یکیش اندونزی آرنا است، یکی ورزشگاه ولودروم، دو ورزشگاه زیبا که میزبان مسابقات مختلفی از جمله مثلا قهرمانی جهان بسکتبال هم بودن. تیم ملی بسکتبال ما هم در گروه دی مسابقات دو تا بازی کرده، دو تا بازی رو بردیم، 4-1 مالزی رو بردیم، با عربستان 2-0 برنده شدیم. فوتسال نه، گفتم که بسکتبال برگزار شده، یعنی سالن چند منظور هستی که سالن خوبه جاکارتا هست. بعد فردا با افغانستان داریم بازی برای جنگ صدرنشینیه. بریم با وحید سلیمانی صحبت بکنیم، دوست خوبم روی خط برنامه است. خود وحید از داوران خوب فوتسال است، فعالان حوزه فوتسال در رسانه و دوستان خوب ماست. آقا وحید سلیمانی سلام، عصر بخیر.
سلام عزیز دل محسن جان ابوذلی و همچنین از ادب و احترام مردم خوب ایران، شنوندگان عزیز، دوست داشتنی رادیو ورزش.
آقا فوتسال خیلی تو آسیا پیشرفت کرده، دیگه فقط نمیتونیم بگیم ایران و ژاپن و بعضن تایلند، الان عربستان هم تیم خوبی شده و ویتنام تیم خوبی شده، تیمایی که دارن تلاش میکنن بتونن خودشونو برسونن به تیمای سطح یک آسیا.
دقیقاً آقای ابوذلی، شاید سالهای قبل کسی تصور نمیکرد تیمایی مثل عربستان، افغانستان، مالزی بیان اینجوری نتیجه بگیرن. میبینید که چه سرمایه گذاری کردن عربستانی ها، خود اندونزی ها میان مربی های خارجی اسپانیایی و با کیفیت رو مثل پلازا که عربستان در واقع به خدمت گرفته و میبینید چه فوتسال تاکتیکی بازی میکنن، بازیکنش تکنیک داره و از این تکنیک در خدمت تیم استفاده میکنه. این نشون میده که چقدر تو توسعه و پیشرفتش سرمایه گذاری شده و چقدر براشون مهم شده. میبینید ما با عربستان واقعا به چالش میخونیم و شاید اگر باقر محمدی سنگربان مطمئن ما نبود و اون در واقع حرکت‌های عجیب و غریبی که میکنه درون دروازه نبود، شاید اصلا نتیجه جور دیگری رقم میخورد. اما خدا رو صد هزار مرتبه شد محسن جان ابوذلی، ما در گروه دی مسابقات الان با دو تا برد با تفاضل گل کمتر با افغانستان الان صعود کردیم برای جنگ صدرنشینی با افغانستانی که توی جام همبستگی کشور اسلامی من به نظرم توی یک اتفاق مساوی کردیم و باید فردا از حیثیت فوتسال ایران دفاع کنیم و یه درس خوب افغانستانیایی بدیم که اتفاقا بازیکناشون تقریبا با توی همه ایرانی هستن، چون ایران
همه توی لیگ ما بازی میکنن،
توی لیگ ما بازی میکنن و اصلا دوستای خوبمون هستن. اما باید یادآوری کنیم که صاحب فوتسال آسیا ایرانیم. من فکر میکنم که با جلسه فنی که وحید شمسایی عزیز داشت در واقع اندونزی و من میدونم که تمام بازی های اخیرمون و به انضمام بازی تیم افغانستان توسط راموس و شعب سفالمنش عزیزم مدیر فنی تیم آنالیز شده تحت هدایت وحید شمسایی و برای لحظه به لحظه بازی برنامه ریزی داریم. من فکر میکنم یکی از بازی های خیلی خوبمون فردا خواهد بود. توی مسابقات گذشتمون هم وقتی یه در واقع فلشبک به عقب میزنیم میبینیم که ایران معمولا هرچی به رو به آخر رفته بهتر بازی کرده و من فکر میکنم با توجه به شناختی که از بازیکنها و شکل بازی تیممون داریم فردای بازی خیلی خوب رو داشته باشیم. صدرنشینی برای اون خیلی مهمه و باید فکر کنیم که در واقع برای بازی‌های بعد اون وقتی می‌خوریم به تیم‌های در واقع فوق‌العاده و بسیار بسیار با انگیزه آسیایی مثل تایلند، ژاپن و ازبکستان باید چجوری بازی کنیم. ما یه خورده توی بحث برگشتمون به مشکل برخورده بودیم، یه جاهایی شاید بازیکن‌های ما خسته بودن، قطعاً الان ریکاوری‌ها اتفاق